أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر دوم از اموری که مرتبط به بحث استصحاب تعلیقی هست و در قسمت تتمه و تنبیهات بحث عنوان شده، عبارت از این هست که آیا در عقود و معاملاتی که مشتمل بر تعلیق هست، آیا در اینها استصحاب جاری می شود؟ بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه در احکام کلیه، یا جاری نمیشه؟ و آیا جریان استصحاب در این سنخ از عقود مبتنی هست بر جریان استصحاب در حکم تعلیقی به همون نحوی که در مثال اسیر عنبی در شده، یا مبتنی بر این نیست و حتی علی القول به عدم جریان استصحاب در حکم تعلیقی در این عقود مشتمل بر تعلیق، در اینها اگر در لزوم و جواز او در بقای اینها اگر شک کردیم، استصحاب رو میتونیم جاری کنیم. در این مطلب به این عنوان مطرح شده که در مرحوم شیخ در عین این که در بحث استصحاب تعلیقی قائل به جریان استصحاب در حکم تعلیقی هست با همون دو وجهی که قبلا مطرح شده بود، ولی در عین حال فرموده که در مکاسب دارن در مواردی که در لزوم و جواز عقودی که اینها آثار فعلیه ندارند بلکه آثار تعلیقیه دارند، مثل وصیت که معلق بر موت موصی هست، ملکیت حاصل در اون معلق بر موت موصی هست، یا مثل جعاله که حصول که ملکیت جعل معلق بر عمل مجعول علیه الجعل هست، یا مثل سبق و رمایه که بله در مثل سبق ترتب اثر موقوف به حصول سبق و جلو افتادن خارجن هست، در رمایه هم اثر مترتب بر اصابه رمی به هدف هست. در این موارد که ترتب اثر موقوف و معلق بر امری از امور هست و قبل از تحقق اون امر اثر فعلی مترتب نمی شود، در اونها مرحوم شیخ فرموده که در این موارد استصحاب جاری نمی شه. بله، در این عقود تعلیقی استصحاب جاری نمیشه. بله، اگر عقد مفید اثر باشد تنجیزن، مثل که در باب معاتاد و اینها ایشون فرمودن که در بنابر اینکه معاتاد مفید ملکیت باشه، شک در بقای ملکیت بالفصل به رجوع احد الطرفین بکنیم، استصحاب ملکیت در اونجا جاری میشه. بین عقودی که آثار فعلیه دارن و عقودی که آثار فعلیه ندارن و آثار تعلیقیه دارن، مرحوم شیخ تفصیل داده. خب از یک طرف در بحث استصحاب تعلیقی قائل به جریان استصحاب تعلیقی شد، از طرف دیگر در بله در عقود تعلیقیه که ترتب اثر در اونها مترتب متوقف بر حصول امور خاص و غیور خاص هست، فرموده استصحاب اینجا جاری نمیشه. و حال این که اونی که به ذهن میرسه در بد و امر اینه که اینها من باب واحد هستند و که انه مبتنی هست و این جریان استصحاب در این عقود تعلیقیه مبتنی بر اینه که آیا استصحاب در حکم تعلیقی جاری هست یا جاری نیست. به مناسبت اونچه که از کلام مرحوم شیخ در اینجا اختلاف نظر مرحوم شیخ در دو مسئله و دو بحث پیدا شده، این امر ثانی در اینجا در تتمه مبحث استصحاب تعلیقی عنوان شده. مرحوم نائینی فرموده که با توجه به خصوصیاتی که ما برای جریان استصحاب گفتیم که شک در بقای حکم مناشه متعددی داره، ممکنه شک در بقای حکم از جهت این باشه که ما شک داریم حکم کلی که مجعول علی موضوع المقدر هست این حکم کلی نسخ شده یا باقی هست. یه وقتی شک در نسخ و بقای اون قضیه کلیه که به وجود انشائیه ما وجود انشائی محقق شده داریم، در این موارد استصحاب را جاری میکنیم. ولی در مواردی که در بقای نفس حکم سابق من حیث الجل اشکال نداریم، شک و تردید نداریم، بلکه شک در حقیقت در فعلیت حکم مجعول است یا در سعازیق حکم مجعول است که حکم مجعول در بین آیا سعه دارد و شامل حالتین هست، حالت متیقن و حالت شک، یا اختصاص دارد به حالت یقین. در این موارد این مورد دیگه از استصحاب هست که در اینجا باید ببینیم که آیا اون فعلیتی که در اون حکم فعلی که مورد بله اگر شک در مقدار جل و در کیفیت جل داشته باشیم، اگر شک ما اگر حالت سابقه نسبت به این شک حالت فعلیت حکم باشد کما هو الحال در مثال نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر، حالت فعلیت حکم است، در اونجا استصحاب جاری میشه ولو شک در کیفیت جل و مقدار مجعول باشه. ولی اگر این حالت سابقه فعلیت حکم نباشد بلکه به نحو فرضی و تقدیری حکم وجود داشته باشه کما هو الحال در مثال اسیر عنبی، اینجا استصحاب جاری نمیشه. ایشو فرمود ضابطه جریان استصحاب اینه، اونجایی که تعلیق در کار باشه استصحاب جاری نمیشه، ولی اینجایی که تعلیق باشه استصحاب جاری نمیشه به ملاحظه این که ما در اصل جل شک نداشته باشیم. و الا اگر ما در اصل جل و در بقای جل یا شک داشته باشیم که جل باقی هست یا نفس شده و از بین رفته در ارتفاع نفس جل شک داشته باشیم، اینجا استصحاب جاری میشه. این را فرموده که در اینجا در همون اقسام شک که همون قبل از وارد شدن در تحقیق در استصحاب تعلیقی اونجا فرموده بود که اگر ما شک در اصل بقای جل داشته باشیم، در اصل شک ما در بقای الجل و ارتفاع الجل باشد، استصحاب جاری در این موارد جاری میشه. در به مناسبت اون فرموده که استصحابی که در موارد شک در نقل جاری میشود، استصحابی که در موارد شک در نقل جاری میشه نظیر این استصحابی که در موارد شک در نقل جاری میشه، استصحاب ملکیتی است که در عقود عهدیه تحلیقیه مثل عقد جعاله، مثل عقد سبق الرمایه در اینها درست شده. در این موارد یه ملکیتی، ملکیت العوض در این عقود انشاء شده که این نحوه از ملکیت غیر از ملکیت منشأ در عقد بیع و صلح و اینا هست. در عقد بیع و صلح ملکیت انشاء شده ملکیت تمجیدیه هست، ولی در عقد سبق الرمایه به جعاله در این عقود تعلیقیه عاقد ملکیت را علی تقدیر خاص جعل انشاء میکنه و جعل میکنه. مثلا در جعاله میگه اگر رد زال شده مالک باشی، یا اگر در سبق الرمایه اگر سبق محقق شد. اینجا ایشون فرموده که این ملکیتی که جعل می شود، این ملکیتی که جعل می شود در اینجا ملکیت منشأ علی تقدیر تحقق صبر مثلا، یا علی تقدیر رد زال در عقد جعاله، این ملکیت بله، این نحوه از جعل در این همون جعل حکم انشایی در احکام تکلیفیه هست روی موضوع مقدر الوجود. به همون نحوی که در حکم تکلیفی اشاره بگه عنب با غلیانش حرام میشه، عنب المغلی حرام میشود، اگر غلیان در عنب محقق بشه این موجب حرمت میشه، حرمت را روی عنب با قید غلیان جعل کرده، یا شرب بقیه احکامی که روی موضوعات مطلقه هم رفته باشن، اونجا روی موضوع مطلق حکمی بره، معناش اینه که علا تقدیر وجود این موضوع در خارج این حکم برای او ثابته. یک جعل به مفاد قضیه حقیقی محقق میشه که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه، ولی حکم به وجود انشایی قبل از تحقق موضوع موجوده. ایشون فرموده در عقود بله، در عقود تعلیقیه مثل سبق الرمایه، مثل جعاله، اون ملکیتی که انشا میشه، ملکیتی که انشا میشه نحوه انشاش مثل نحوه انشای در بله، مثل نحوه انشای در همین احکام تکلیفی است. خب اونجا ما اگر شک در نسخ حکم تکلیفی داشته باشیم، در بقاء الجعل یا ارتفاع الجعل به نسخ شک داشته باشیم، چطور استصحاب جاری میکنیم؟ در عقود تعلیقیه هم بله، در عقود تعلیقیه هم که ما شک داریم که بعد از اینکه رجوع کرده آیا ملکیت باقی هست یا باقی نیست، در حقیقت شک ما برمیگرده به اینکه اون جعلی که محقق شده اون جعل الان هم باقی هست، یا اینکه اون جعل با رجوع شخص وصیت کننده یا با رجوع جائل در عقد جعاله با رجوع او از بین میره. شک در این موارد در حقیقت در نسخ حکم بله، میشه از موارد شک در نسخ، و در موارد شک در نسخ همه قائل به جریان استصحاب هستند. روی این حساب فرموده اون چه که مرحوم شیخ انجام داده است که در اصول قائل به جریان استصحاب تعلیقی شده است، ولی در روی حساب در مثال حرمت اسیر عنبی قائل به جریان استصحاب شده، فرموده اسیر زبیبی هم حرام میشه به استصحاب حرمت تعلیقیه، ولی در فقه در عقود تعلیقیه اومده فرموده استصحاب در این موارد جاری نمیشه، باید به عکس عمل میکرد. و در در به اصطلاح در استصحاب حکم تعلیقی قائل به عدم جریان میشد، در حکم در موارد عقود تعلیقیه قائل به جریان میشد، چون این در حقیقت این موارد عقود تعلیقیه از مصادیق حکم تعلیقی نیست. اگر از مصادیق استصحاب در حکم تعلیقی بود، تازه خود مرحوم شیخ باید قائل به جریان بود، ولی از مصادیق اون نیست. روی نکته شک، نکته که گفته شد، شک در او برمیگرده به شک در اصل جعل و بقای جعل، به شک این چنین شکی هم مجرای استصحاب هست، استصحاب عدم نفس. در اون چه که در کلام مرحوم نائینی اومده اینه، در حقیقت اشکال به مرحوم شیخ اینه که باید مرحوم شیخ به عکس عمل میکرد و در حرمت تعلیقی مثل اسیر قائل به عدم جریان بود، در اینجا قائل به جریانه، اما در اونجا قائل به عدم جریان بود روی اون نکاتی که در بحث مقام در خود بحث استصحاب تعلیقی عنوان میشه، در اینجا قائل به جریان باید میشد، به خاطر اینکه شک در اینجا از باب شک در نسخه. اون چه که در کلام مرحوم نائینی اومده این مقداره که در حقیقت اون جعلی که در عقود تعلیقیه مثل سبق و رمایه و جعاله و یا وصیت در اینها محقق هست، ما در موارد استصحاب رو که میخوایم جاری کنیم به این خاطر استصحاب رو جاری میکنیم چون که شک در بقای نفس اون جعل سابق هست. فرمایش مرحوم نائینی این بود که از اینجا شروع شده که ایشون فرموده که نحوه ملکی، بله، نحوه جعل در این حکم در این عقود تعلیقیه، نحوه جعل یعنی جعل متعاقدین، مثلا در باب وصیت خود موصی وصیت کننده اینجور جعل میکنه، در باب جعاله خود کسی که جعل قرار میدهد یعنی مالک اینجور جعل میکنه. ما در حقیقت نمیدانیم این جعل او ادامه داره یا ادامه نداره، این شک برمیگرده به بقای جعل و عدم جعل. منتها اون جعلی که مورد شک هست خود جعل متعاقده امکان هست. روی این حساب در کلمات مرحوم آقای صدر اومده که مرحوم نائینی که این استصحاب جاری در احکام تعلیقیه را خواست حل بکنه، فرموده ما در موارد شک در انفساخ به رجوع بالفصل، در این موارد اونی که در او استصحاب را جاری می کنیم خود همون قرار معاملی هست و اونی که به واسطه عقد انشاء میشه، نه نتیجه خارجی که مترتب بر این عقد باشه، چون در باب وصیت نتیجه خارجی وصیت همون ملکیت وصی مصالح، ملکیت مصالح نسبت به اونه. اونجه که مرحوم نائینی عصر را در او جاری کرده اون جعل و قراردادی است که انشاء کننده و متعاقدین اون را ایجاد کردن، در او ما استصحاب میکنیم و اونم فرض این که با خود تحقق عقد ثابت شده، محقق شده، این به وجود انشایی محقق شده، منتها اگر فصل بشه در حقیقت از بین میره، اگه مورد از موارد قابل فصل باشه، از عقد از عهودی باشه که جایزه است و با رجوع قابل انفساخ باشه، معناش این اون وجود سابق منتفی میشه، اون جعل سابق منتفی میشه، شک در این میشه مورد شک در نسخ. اون چیزی که در کلمات مرحوم نائینی در این قسمت اومده اینه که فرموده که ما حکم در اینجا را در عقود تعلیقیه را میتونیم استصحاب بکنیم، چون مستصحب در این موارد از مستصحب در حقیقت اصل الجعل، اون جعل حاصل در بین هست، نه مجعول و نتیجه مترتب بر عقد که اشکال بشه که اینجا فعلیت نداره و شما در جریان استصحاب در احکام قائل به این هستید که باید حکم فعلی باشد تا استصحاب را جاری بکنید. این فرمایش مرحوم نائینی در اینجا اینه. در کلمات مرحوم آقای خویی هم در اینجا در بحث اونی که در مصباح اومده تقریب و توضیحی که در اینجا ذکر شده عبارت از اینه که ایشون فرموده در جایی که ما در عقود تعلیقیه شک داریم که آیا اینها جائز هستن که با فسخ منتفی بشه یا جائز هستن که با فسخ منتفی بشه یا لازم هستن که فسخ اثر نداشته باشه، رجوع اثر نداشته باشه، ایشون فرموده که ما در اینجا میتونیم استصحاب را جاری بکنیم برخلاف اون چیزی که مرحوم شیخ عنوان فرموده که در مثال اسیر قائل به جریان شده ولی در عقود تعلیقه قائل به جریان نشده، ما میتونیم استصحاب را جاری بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اونی را که در اینجا یه التزامی از متعاقدین در خارج واقع شده که شارع هم اون التزام را امضا کرده و حکم نافذ دونسته، ما نمیدانیم در این موارد ما اینکه شک میکنیم که آیا قابل فسخ هست یا قابل فسخ نیست، جائز هست یعنی قابل فسخه یا لازم هست غیر قابل فسخه، شک ما در اینه که همین التزام محقق در خارج محقق در عالم اعتبار به وسیله جعل متعاقدن این نصف شده یا نصف نشده. اون چه که در مصباح هست، تعبیری که در مصباح هست اینه که این در حقیقت شک برمیگرده به شک در نصف، نظیر نصف در تکالیف. از جهت کیفیت تعبیر با اون چه که در کلمات مرحوم نائینی در فوائد و همینطور در اجبر اومده اختلافی نیست بین اون چه که در مصباح هست و اون چه که در کلام مرحوم نائینی در تقریره بوده. ولی این بحث اونی که در به اصطلاح مصباح در دراسات اونجا تعبیری که وارد شده اینه که این در عقود تعلیقیه، بله در عقود تعلیقیه وقتی معامله بین دو طرف محقق میشه با این معامله دو طرف ملتزم به مضمون عقد میشن، شارع هم اون رو امضا کرده، اون اثری که متعاقدین انشاء کرده هم شارع امضا میکنه، حکم میکنه به جعل اون اثر ولی امضا هم، و بعد از اون در حقیقت شک میکنیم که آیا اون اثر تعلیقی جاری میشه یا جاری نمیشه. اون چه که در مصباح هست و هم تعبیراتی که در دراسات هست با فرمایشات مرحوم نائینی در تقریره هیچ اختلافی نداره، ولی در کلام مرحوم اسد اینطور اومده که مرحوم نائینی در حل اشکال از این را که شک ما در این موارد شک در نسخ هست که نمیدانیم اون قرار معاملی که متعاملین ایجاد کردن اون قرار معاملی باقی هست یا باقی نیست، مرحوم نائینی فرمودن که ما اینطور استصحاب میکنیم، ولی در کلمات مرحوم آقای خویی اینجور اومده که ما اون حق ثابت را ثابت قبل حصول معلق علیه را استصحاب میکنیم. این در مثل جعاله که انه با انشاء مالک عامل عمل کننده یه حقی پیدا میکنه که اگر عمل کرد اون جول را مالک میشه، استصحاب را در اون حق ثابت قبل حصول معلق علیه جاری میکنیم، میگیم که قبلا چنین حقی بود، قبل از اینکه فصل بکنه، قبل از اینکه مالک رجوع بکنه از جعالش، این حق ثابت بود، بعد از رجوعش هم شک داریم، استصحاب میگه که این حق علا حاله سابق وجود داره. یعنی حل مرحوم آقای خویی را که غیر از حل مرحوم ناینی گرفتن، در فرمودن مرحوم ناینی از باب شک در نسخ و از بین رفتن اون قرار معاملی مطلب را پیش برده، ولی مرحوم آقای خویی از راه جعل، از راه اجرای استصحاب در حق مسئله را حل کرده. این اختلاف در راه حل را مطرح فرمودن. بعد فرمودن خب ما از راه مرحوم ناینی کسی بخواد پیش بره، این مبتنی هست بر این که ما در باب معاملات قائل به این باشیم که یه التزام عقدی در بین هست، متعاملین، بله، در مقام انشاء بی یا معاملات دیگر مثل وصیت و غیر اینها، غیر از اون که اون نتیجه را انشاء می کنن، اعتبار می کنن، یه التزام عقدی هم در اینجا وجود داره، یه التزامی هم در بین هست، التزام دو طرف، متقوم به دو طرف هم در بین وجود داره که با اعتبار اینها، با انشاء اینها محقق میشه و این در حقیقت قابل بقا در اعتبار عرف و عقلا هست، اثرم بر این مترتبه، لزوم به اینه که این قابل رد نباشه، جواز به اینه که این از بین بره. این فرمایش مرحوم ناینی مبتنی بر این هست، این مطلبه. ولی که انه فرمایش مرحوم آقای خویی دیگه مبتنی بر این مطلب نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی مبتنی بر اینه که ما در باب مثل جعاله غیر از اون برای اعتباری که به واسطه جعل مالک محقق میشه، که همون که مالک جعل را تملیک به عامل میکنه، میگه من رد زالتی فلهو کذا، من اتا به عمل فلانی فلهو کذا، این با فلهو کذا تملیک میکنه جل را به عامل، علا تقدیر خاص، علاوه بر این تملیک جل علا تقدیر خاص که حصول عمل باشه، یه حق دیگه، حق عقلایی این وسط وجود پیدا میکنه به واسطه جعل، به واسطه جعل مالک، یه حق عقلایی این وسط پیدا میشه، ما اون حق ثابت در این موارد را استثاب میکنیم. و راه مرحوم آقای خویی که چون از راه اجرای استثاب در حق مبتنی بر اینه که صحت این حل مبتنی بر اینه که ما در باب جعاله قائل به اعتبار حق زائد بر اعتبار ملکیت هم بشیم، ولی اگه کسی اون رو اشکال کرد گفت نه ما هر چی در جعاله نگاه بکنیم، تأمل بکنیم، میبینیم اعتبار حقی در کار نیست، و این حساب فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نمیشه. پس به حسب اون چی که مرحوم آقای سعد نقل میکنه از رأی مرحوم ناینی و رأی مرحوم آقای خویی در حل مسئله که اختلاف وجود داره و صحت هر کدوم از اینها متوقف بر قبول یک مقدمه است که مقدمه محل اشکاله. صحت راه حل مرحوم ناینی متوقف بر اینی که ما قائل به این باشیم که التزام متعامله در مقام اجرای عقد غیر از این که اون مضمون عقد را انشا میکنن، التزامی هم انشا میشه و اعتبار میشه. صحت راه حل مرحوم آقای خویی مبتنی بر اینه که یه حق اینجوری داشته باشه. این در حقیقت یعنی برداشتی است که مرحوم آقای سر از کلمات مرحوم نائینی و کلمات مرحوم آقای خویی داره و بر این اساس اشکال و نقد وارد کردن به این فرمایش. ولی همونطور که گفته شد کلمات مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در مصباح و دراساته که ازش در نمیاد مرحوم آقای خویی استصحاب را در حق بخواد جاری کنه، مستصحاب را حق بداند، حالا در تقریات دیگر رو نکردیم، ولی به حسب اونی که در دراسات و مصباح هست این نیست، یا شفاهی مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر مرحوم آقای خویی مثلا نقل میکنن، اونا دیگه نمیدونیم، ولی در تقریرات موجود این که این نیست. حالا اگه بله به حسب اونی که در تقریرات هست فرمایش مرحوم آقای خویی مطابق با فرمایش مرحوم نائینی هست که شک در بقای جعل، شک در لزوم و جواب در این عقود تعلیقیه در حقیقت برمیگرده به این که اون التزامی که متعاقدین، اون قراری که متعاقدین یا عهد المتعاقدین که جائل باشه ایجاد کرده و اعتبار کرده، اون جعلش باقی هست یا باقی نیست. اضافه در کلام مرحوم آقای خویی این مقدار بود که جعل متعاقدین به تنهایی موضوع اثر نیست، جعل امضا شده از طرف شارع موضوع اثره. این اضافه خیلی دخیل در مطلب نیست، اصل مطلب همون است که مرحوم نائینی فرموده که ما در این موارد نمیدانیم اون جعلی که متعاقدین انجام دادن یا احد و طرفین انجام داده، اون جعل باقی هست یا باقی نیست. البته مراد جدی مرحوم نائینی هم حتما اینه، اون جعلی که ما شک در بقای او داره اون جعل ممضا هست دیگه، بلا جعل غیر قابل امضا که جعل غیر مورد امضا که محل بحث نیست. روی این حساب اختلاف جوهری که بین کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی نیست، ولی بحث به همونی که مرحوم نائینی فرموده که شک در حقیقت در بقای جعله و استصحاب جاری میشه، چون ما نه احتمال میدیم که این نفس شده باشه، این قرار معاملی که دو طرف ایجاد کردن آیا به نحویست که از بین میره یا از بین نمیره. خب اگر ما شک، اگر این معامله جائزی باشد، اگر معامله جائز باشه، اون قرار منتفی میشه با رجوع احد الطرفین. ولی اگر معامله ما به حسب اعتبار عقلا قابل رجوع نباشد بلکه معامله لازم باشه، در فرض لزوم این رجوع موجب از بین بردن اون نیست. یک جعلی محقق شده از متعاقده قابلیت بقا را هم دارد، ما و اونی که موجب بقای جعل می شود، اونی که موجب بقای جعل می شود اینی که مالک حق رجوع نداشته باشد. ولی اگه مالک حق رجوع داشته باشه، این جعل به حسب اعتبار عقلا قابل بقا نیست. و شک ما هم در همینه که یا این جعل باقی هست یا این جعل کل عدمه، ولو میتوانست باقی باشه ولی به جهت وجود حق رجوع کل عدم میشه. حق رجوع که اومد، رجوع مالک و فسخ مالک این را کل عدم قرار میده. شک ما در اینه. خب این مطلب که بله ما استصحاب بکنیم در بقای جعل یا ارتفاع جعل به خاطر رجوع نظیر شک در نسخ در حکم تکلیفی هست، از جهت تنویرش به اون بحث هم مشکلی نداره. فقط میمونه اون این مبنا به این مقدمه که در کلام مرحوم آیسل اومده، این حرف مرحوم نائینی متوقف بر اینه که ما قائل به این باشیم که عاقد در مقام انشا مجرد تملیک را انشا نمی کنه، بلکه انشاء میکنه التزام بین طرفین به مقتضای ملکیت، به طوری که در نظر عرف و عقلا لزوم برای او اعتبار میشه. فرموده فرمایش مرحوم نائینی مبتنی بر اینه که اینها غیر از تملیک التزام رو هم انشا بکنن، التزام رو هم انشا بکنن. کلام در این قسمت از فرمایش مرحوم آقای صدر که آیا ما بخواهیم رای مرحوم نائینی رو تصحیح بکنیم، ملتزم بشیم، حتما باید بگیم که در مقام انشا متعاملین عنوان التزام رو انشا میکنن یا نه، ولو اونچه که متعاملین در مقام انشا به ضعف میارن، به ذهن میارن یا اعتبار میکنن، ولو خود همون ملکیت باشه، مثلا در جعاله مالک ملکیت عامل را للجول انشا میکنه، اینو انشا میکنه و التزام اینجا در کار نیست، التزام انشا نمیشه، ولی اونچه که از مالک صادر شده که تملیک باشه به حمل شایع مصداق التزامه. اونچه که صحت حرف مرحوم نائینی متوقف بر او هست اینه که التزامی محقق باشد در عقود، در باب معاملات، در انشاء المعاملات، در موارد انشاء المعاملات التزام متعاقدین محقق باشد. اما اینکه التزام به صورت تفصیلی مورد التفات متعاملین باشد و همونطور که نظر می کنن به تملیک، مثلا ملکیت مبی للمشتری در ادای ثمن را انشا می کنن، خود التزام هم به تفصیل مورد نظر قرار بگیره به انشا بشه، نه چنین چیزی متوقف بر این نیست. ولو اونچه را که متعامله انشا کردن در عقد بی، تملیک مبی در مقابل ثمن هست و به قبول از طرف مقابل، ولی کار اینها مصداق التزام هست به حمل شایع و در حقیقت اون قراری که با همین گفتن به تو اشتری تو مصداق از التزام محقق میشه، التزام محقق میشه از دو طرف، که این التزام ممکنه قابل بقا باشه، ممکنه قابل ارتفاع باشه، با فسخ و اینها قابل این باشه. مضمون معامله هرچه که باشد به حمل شایع مصداق التزام هست. خب وقتی که مصداق التزام بود، فرمایش مرحوم نائینی تمامه که در این موارد جائل در عقد جعاله بالاخره این التزام را داره، این التزام ملتزم به این شده، کار او به حمل شایع مصداق التزامه. ما نمیدانیم که آیا این التزامی که او در اینجا در ضمن انشای عقد جعاله از او محقق شده، این به نحوی است که باقی میماند حتی بعد رجوعش در ازمن متأخر، یا اینکه نه مرتفع میشه. و شک ما در ارتفاع این متوقف بر این نیست که خود التزام مورد التفات تفصیلی دو طرف قرار بگیره. روی این حساب در اینجا در حقیقت در حل اجرای استصحاب در عقود تعلیقیه، رای حل ارائه شده در مجموع کلمات مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای نائینی یه رای حل بیشتر نیست و اونم متوقف بر این هست که یه التزامی محقق باشد و یه اعتبار متعاقدین هم وجود داشته باشد و اونی را که اعتبار متعاقدین هم وجود داشته باشد و معتبر و اونی که محقق هست فقط اعتبار شرعی نباشه، بلکه خود متعاملین به حسب اعتقاد خودشون یه امری را اعتبار بکنن، غیر از این که ملکیت غیر از این کاری به ملکیت شرعی نداره. ملکیت شرعی اثر و حکم اعتبار متعاقدینه. اونی که متعاقدین انشاء میکنن ملکیت به نظر خودشونه که همین اعتبار مصداق التزام هست. این اعتبار حاصل شده نسبت به ملکیت المبی مثلا و ملکیت الثمن، این اعتبار حاصل شده به حمل شایع مصداق التزام هست. ما نمیدانیم که آیا این التزام رفع میشه با رجوع یا رفع نمیشه. شک در بقای در حقیقت اون جل و نفس الاعتباره، نه در نه این که شک در کیفیت جل و تقاضیر مجهول باشه. و این حساب اونجه که مرحوم نتیجه بحث این شد که در عقود تعلیقیه که حصول نتیجه معلق بر تحقق بعضی از امور هست، استصحاب در این موارد جاری میشه در موارد شک در لزوم و جواز و ارتباطی به بحث استصحاب تعلیقی در احکام نداره، با همون توضیحی که مرحوم نائینی فرمود. امر سوم هم میمونه
این
میگه این به حمل هست محقق میشه، ولی احتیاج به انشای اینجور نیست که انشای جدیدی بخواهد. التزام محققه، یعنی این در حقیقت التزام حاصله از دو طرف. ما هم نمیدونیم اون التزامی که اون مالک داره اون التزامش باقی است یا باقی نیست. این یعنی اعتبار آخری نیست، حصولش متوقف بر التفات به عنوان التزام نیست، بلکه به حمل شایع مساق التزام، به حمل شایع مساق عهد دیگه. روی هم معنا که حقیقت عقد التزام در التزام مرتبط به التزام آخر، شد عهد الالتزام به التزام آخر.